ببینید توی مقطع کارشناسیمون توی دانشگاه مطرح ها،
بله
توی دانشگاه مطرح، دانشگاه علم و صنعت رو من دارم میگم، همین بحث رو ما تو دانشگاه های دیگه تهران هم داریم.
بله
این در کنار مجموعه اینی که اگر درصد به هر حال پذیرفته شدگان ما راحت تر دارن وارد میشن، ما در کنار مجموعه اون سد کنکور رو در مقابل اون مثل سابق نداریم، به مفهوم این که اینا قوی ترش دارن میان، سرها دارن در واقع وارد میشن، از ناسرها جدا شدن، اینطوری نبوده ها. ما دانشجوانمون در واقع انگیزه سابق رو ندارن. آقای دکتر، من دیروز بعد از ظهر در دانشگاه خود علم و صنعت خدمتتون عرض میکنم وارد عرصه پذیرش یه دانشجوی دکترا شدیم، پروپوزالش رو مورد تایید قرار دادیم. من اطمینان خاطر دارم از حالا برای فردای دکترا گرفتنش نگرانه. ببینید همین امروز نگرانه. ببینید عملا در کنار مجموعه این نگرانی ها سبب میشه که ما دانشجویان دکترامون هم ضعیف‌تر بشن.
بله،
دانشجویان کارشناسی ارشدمون ضعیف‌تر بشن. واقعیت وقت بازنگری رسیده. ما نمیتوانیم از این ور آموزش عالی رو با تمام ابهتی که باید داشته باشه رو انتظار داشته باشیم، ولی یک چاقوی کند در اختیار اینها قرار بدیم، برندگی نداشته باشه. من برای اینکه این بحث رو در واقع بتونم تعامل بیشتر داشته باشم با شما عزیزان، آقای دکتر عزیزی شما هم ورود پیدا کنید به بحث.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر وحدی.
سلام عرض کردم، خواهش می‌کنم آقای دکتر.
اول بحث باید البته یه خدا قوت عرض کنم، به هر حال شما تو جایی هستید که متوجه مسئولیت‌های متوجه شماست و انشالله توفیق بیش از پیشی داشته باشید. اما به هر حال تو محفل‌های این چنینی محل بحث و نقد و باید در این حال که توجه داریم بالاخره به زحمات و اینها، این نکته رو عرض کنیم خدمتتون. معمولا وقتی بحث صندلی خالی دانشگاه مطرح میشه، به نوعی احساس میشه مسئولین امر سیاستگذاران میخوان در واقع مسئله رو به بیرون از این حوزه سیاستگذاری در واقع محول کنن. یعنی مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی باعث شده این مشکل پیش بیاد و در واقع به نوعی مسئولیت مستقیم متوجه ما نیست. اما توجه بفرمایید، در واقع بعد از انقلاب فرهنگی با تلقی که از عدالت بود، یا عرضم به خدمتتون با توجهی که به ارتباط بین توسعه آموزش عالی و توسعه اقتصادی اجتماعی مطرح بود، سیاست‌ها به این سمت رفت که ما یک توسعه به شدت پرسرعت و پرحجم رو تو حوزه آموزش عالی داشته باشیم. و من احساس می‌کنم که حوزه سیاست‌گذاری ما از یک نقطه‌ای متوجه تحولات جامعه نشده و خودش رو تطابق نداده با اون تحولات و امروز با مسئله مواجهه که حل کردن اون دشوارتر شده. این جاموندگی، عقب موندگی سیاست‌گذارانه رو اول از همه فکر می‌کنم متوجه نهادهای سیاست‌گذار ما توزیع آموزش عالی و مسائل فرهنگی، و فکر می‌کنم این تنها مسیر کلاسیکی که آموزش عالی ما روبروی در واقع دانش آموزانی قرار میده که دوران مقدماتی رو دوران ابتدایی و متوسط رو گذروندن، و اون هم اینه که صرفا با یک عرض کنم قالب ثابتی، با یک تعداد
سال مشخصی
و ترمهای معینی و مقاطع تحصیلی مشخصی همه باید این مسیر رو طی بکنن. نمیره به سمت ایجاد مسیرهای جدید، نمیره به سمت شناسایی استعدادهای مختلف که هر کدوم مسیر نهایی متفاوتی هم دارن. همه لازم نیست به دکترا برسند، و از اون طرف نباید نظام آموزش عالی ما صرفاً به کسی که مدرک دکترا دارد این رده ها و مقاطع اینجوری گذرونده صرفاً به او اعتبار بده و ما بقیه رو به حاشیه بفرسته، به طوری که دانش آموز ما خودش رو مجبور میبینه که حتما باید من این مسیر رو طی کنم تا آینده‌ای داشته باشم. البته اگر اون آینده هم بالاخره خودش با این تردیدهایی که بالاخره عنوان شد زیر سوال نباشه.
خب آقای دکتر شما چی؟
عرضم به حضور شما، فرمایشات های دکتر عزیزی صحیح به نظرم درسته، ولی یه مقدار با بحث صندلی خالی فاصله داره.
بله.
یعنی من احساس میکنم یه موضوع دیگری هستش. ببینید، این که در واقع آموزش عالی در حدود دهه 80 سیاست توسعه پرحجم داشته به نظر قابل انکار نیست. یعنی بحث گسترش آموزش عالی در اون زمان در هر حال در دولت‌های مربوطه بوده و توسعه در تمام کشور بوده، و بیشتر بحث توسعه کمی بوده. در چند سال گذشته بیشتر تمرکز آموزشی بر این بوده که جلوی توسعه کمی رو نگیره، ولی به هر حال کمی محدودتر و منطقی‌تر باشه، بر توسعه کیفی یک مقدار تمرکز کنه. یعنی تمرکز میخواد بر توسعه کیفی باشه. سیاست ها هم در سعی شده در جهت توسعه کیفی باشه در واقع. حالا در تا جایی که سیاست ها با تعامل با قسمت های مختلف بیرونی قابل اجرا باشه در واقع. بنابراین این فرمایش به نظر من درسته. یعنی کشور از بحث توسعه کمی گذشته و در الان و سالهای آینده تمرکزش باید بر توسعه کیفی باشه. الان هم در تمام سیاست گذاری هایی که در حوزه وزارت علوم تحقیقات فناوری داره انجام میشه تمرکز بر توسعه کیفیه.
وای دکتر، ما ببخشید یک سری بالاخره مؤسساتی رو مجوز داده شده ایجاد شدن و الان خودمونها باعث چالش شما شدن. یعنی اگر بنا بوده این مؤسسات با تغییر سیاستی ایجاد نشن و به سمت ارتقای کیفیت بریم، خب این باید زودتر اتفاق می افتاد. الان نقطه‌ای هستیم که مجبوریم از ادغام صحبت کنیم.
من مجبوریم... اجازتون این بحث رو قبل از اینکه آقای دکتر بخواد پاسخ بدن، شما آقای دکتر مقتدی سوال در این راستا به صورت مشخص دارید؟
در همون ادامه
نه آقای مقتدی، آقای مقتدی.
بله.
آقای دکتر عزم ها، من یه آمار یادداشت کردم.
بفرمایید.
بالا آماری خود وزارت علوم اعلام کرده. شما فرمودید فارغ التحصیل احساس می‌کنه جاش اینجا نیست. من میخوام بگم همونطور که جامعه احساس کرده فارغ التحصیل تناسبی با اون نداره، ببینید به خود دانشگاه چه تصویری پیدا کرده. اعتماد به اساتید دانشگاه ها از 72% در سال 79 پیمایش اجتماعی که خود وزارت علوم داره گزارش میکنه در سال 93 رسیده به 45%. یعنی جامعه به این نتیجه دانشگاه مرجع اجتماعی معتبری برای دغدغه های اون نیست.
بله.
حالا برگردم به بحث فارغ صندلی های خالی که شما میفرمایید. من بنده معتقدم اساسا ما صندلی خالی نداریم. با چی داریم میسنجیم؟ با اینکه سالهای گذشته این دانشگاه ها این رشته ها دانشجوی بیشتری داشتن. اما واقعیت رو نگاه کنیم، دانشگاه آزاد نسبت استاد به دانشجو 1:50. دانشگاه های غیر انتفاعی ها رو باز آماری که منتشر شده 1:116.
بله آقای دکتر احدی، من از شما سپاسگزاری کنم تو بحث ما وارد شدید. بسیار بسیار تو این قسمت بحثی دارید شما بگید.
بر عرض میکنم، حالا چون چند تا بحث مختلف میشه،
بله، بله.
من اگه اجازه بدید برگردم رو بحث صندلی خالی، چون واقعا بله، بحث دیگه. ببینید واقعیت این که ما صندلی ما حالا فرمایشات های دکتر مفتدی به جای خود، ولی واقعیت این که ما صندلی خالی داریم. یعنی ما آماری که داریم کاملا نشون میده که صندلی های خالی وجود دارد. در واقع ما حتی در رشته هایی هستش که مثال میزنم در همه مقاطع تعداد شرکت کنندگان حتی 1/3 یا 1/4 ظرفیت ایجاد شده هستش. یعنی ما مواردی داریم، حالا اینا همه جلوی من هست، الان رشته هایی داریم که مثلا تعداد شرکت کننده 12 هستش، ظرفیتی که در داخل کشور وجود داره 3 هستش. یا مثلا تعداد شرکت کننده در واقع، حالا این در دکترا هست، در کارشناسی یا کاردانی ها هم به همین صورت، در مقاطع مختلف با هم کاملا متفاوته این مسئله. و من عرض کردم این فیزاته چیز بدی نیست که ما نگرانش باشیم. نکته مهم اینه که ما باید سعی کنیم افرادی رو که در دانشگاه ها جذب میکنیم افراد کیفی باشن. یعنی این باید هم مقام ما باشه و روی اون سرمایه گذاری کنیم. خب در مورد کنکور مقطع کارشناسی، خب این در یک رقابتی به نام کنکور میاد بیرون در واقع. حالا این که این کنکور رو میشه ورداشت، مکانیزم دیگه ای براش گذاشت، این خودش بحث مفصلیه، شاید خارج از حوصله این بحثه. در مورد دکترا یه مقدار فرق میکنه. به هر حال بخشی از اختیارات در اختیار دانشگاه هاست. در مصاحبه هایی که انجام میدن ظرفیت هاشون رو با مصاحبه ها میتونن تکمیل کنن. بنابراین دانشگاه ها این اختیار رو دارن که اگر افرادی رو فاقد صلاحیت برای دوره دکترا میدونن نسبت به پذیرشش اقدام نکنن در واقع. و این یه نکته مهمه. یعنی خیلی از ما الان آمار ما نشون میده ما بسیاری از دانشگاه ها در سطح دانشگاه های ترازیه که تهران داریم مثلا ظرفیت پذیرش دکتراشون 300 نفر بوده و از طریق در واقع وزارت و سازمان سنجش اعلام شده، اما مثلا 150 نفر 160 نفر پذیرش کردن. چرا؟ چون مجموعه علمی ارزیابی کرده دیده افرادی که متقاضی هستن برای دوره دکترا به هر دلیلی صلاحیت لازم رو ندارن، بنابراین ظرفیتشون رو تکمیل نکرد. در مورد کارشناسی ارشد یه ذره قصه متفاوته. در مورد کارشناسی ارشد چون مکانیزم فقط مکانیزم سنجش مستقیما هست و مصاحبه یا مکانیزم دیگری نیست، خب اینجا ما یه بحثی داریم که به هر حال قابل بازنگریه به نظر من، میتونه در واقع روش‌های دیگری بیاد در اونجا انجام بشه که البته این مستقیم به شورای سنجش پذیرش مرتبط میشه. اونجا هم میشه در واقع با اعمال یک سری حد نصاب‌های حد اولی کیفیت رو کنترل کرد. در مجموع خوام برگردم به ظرفیت خالی، میخوام بگم ظرفیت خالی به دلیل اینکه مؤسسات غیر انتفاعی متعددی دانشگاه آزاد وجود داره، دانشگاه پیام نور توسعه قابل توجهی در دهه 80 داشته، در واقع اونجا جا داره ظرفیت سازی شده. تو دانشگاه دولتی ظرفیت سازی خیلی محدود شده در سالهای گذشته چون از بودجه دولت و بیش از یه حدی نرفته، اما در مؤسسات خصوصی و غیر انتفاعی ظرفیت سازی رو کردن. از این بابت من میگم اگه کیفیت رعایت بشه مشکلی نداره. اما این که من آخرین نکته رو بگم، این که این توزیع یک توزیع منطقی نیست. ببینید ما الان در مورد علوم پایه چالش داریم، تقاضا به علوم پایه کم شده، تقاضا به فنی مهندسی در چند سال گذشته کاهش پیدا کرده. خب اینها نگران کننده است. اینا سیاست‌های تشویقی رو حتما میخواد. این سیاست‌های تشویقی بخشش توسط وزارت انجام میشه در حمایت از دانشگاه‌ها برای توسعه رشته‌های جدید، برای توسعه گرایش‌های جدید در علوم انسانی، در علوم پایه، در فنی مهندسی. اما بخشش هم گفتم به خاطر اینه که تقاضای بیرونی افراد رو به یک سمت میکشه. خب شما وقتی 600 هزار نفر داوطلب ورود علوم تجربی هستن که عمدتاً برای 3 یا 4 تا رشته اصلی اون هستش، خب این یک بحث بیرونی هم داره، نمیشه منکرش شد. در واقع یک ضوابط بیرونی این تقاضا رو داره به وجود میاره.
ممنون هستیم آقای دکتر از حضور شما در این برنامه. سپاسگزاری خودمون رو خدمتتون اعلام بکنیم و آرزوی توفیق روزافزون براتون داریم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران محترم آقای دکتر مفتی سعیدی. خدا
نگهدار. خب برگردیم به این بحث. ببینید در حد 5 دقیقه که برنامه برامون زمان گذاشته، ما در کنارش شاخصهای مدیریتی که خود افراد در ورود به رشته ها رو دارن رو نمیتونیم نادید بگیریم. افراد به هر صورت مشاوره میگیرن از خانواده، پدر، مادر، جامعه و سبک سنگین میکنن و نگاه میکنن که در کدوم رشته بیشتر میبایست مورد توجه قرار بدن آیندهشون رو. اونجایی که صحبت آقای دکتر اوحدی داره مطرح میشه روی توسعه رشته های جدید، به تبع در واقع دوستانی که در نگاه تصمیم سازی هستن نگاه میکنن اگر یک رشتهی مالتی دیسیپلینری هست چگونه میشود در واقع یک رشته رو به اون سمت نزدیکتر برد به جای که از ابتدا بیان سرمایه گذاری کنن. ولیکن کلیت قضیه که نگران کننده هست این است که ما ظرفیت هایی رو برای دانشگاه ها به وجود آوردیم، داوطلبان قابل توجه پشتش باید از ساختار آموزش و پرورش وجود داشته باشن به لحاظ های مختلف که مهمترینش برمیگرده به عدم جذابیت رشته بعد از فارغ التحصیلی. اینها رو نمی کنن.
شاید دکتر به تعبیر دیگه باز مسئله کیفیت اینجا.
بله،
یعنی در واقع ما اون توسعه،
البته برای حتی فارغ التحصیل با کیفیت، بله؟ هم شما در واقع
چالش
میبینید که اون صورت کار وجود نداره.
بله همینطور. اما عرضم اینه که ببینید خود بحث رشته های جدید رو ایجاد کردن صرفا انگار داره اون عرضه رو میخواد به نحوی رفع و رجوع کنه. بله. که به یه نحوی حل بکنه. ما با رشته جدید ایجاد کردن بعید نیست صندلی های خالی آینده رو امروز داریم میسازیم، کما اینکه من هنوز مقدم صندلی خالی امروز رو ما ساختیم در گذشته، ما این سیاست‌گذار ایجاد کردیم خود به خود به وجود نیومد. خب وقتی رشته های جدید رو میسازیم پشتوانه‌ای میخواد. ما به هرم اساتید اعضای هیئت علمی که نگاه میکنیم سطح دانشگاهی کشور، آیه دکتر معتدی قبل جلسه هم اشاره فرمودن، یه بحثی داشتیم. خب اصلا کشش ایجاد این حجم از رشته ها و پذیرش اینقدر از دانشجو وجود داره؟ وقتی نباشه شما مجبورید کوتاه بیاید توی معیارهایی که برای اساتید هم، نتیجه خود به خود کیفیت افت میکنه. ساختن رشته های جدید امروز خود به خود یه مسئله در واقع ضد کیفیت هم هست. شاید یکی نکته دیگه هم هست، اون همین که ما تصور بفرمایید یک کسی رو که آشپز فوق العاده ای، یک سرآشپز فوق العاده ای رو، او رو بگیم شما بیا اینجا و فقط ما از شما میخوایم که فرض بفرمایید گویندگی بکنید، صدا پیشه باشید، اینجا صحبت بکنید، و اون نتونه و بگیم کیفیت تو پایین هست، وارد شدی اینجا و آدم با کیفیتی نیستی برای این موضوع. مسئله اینجاست که به هر حال شما او رو جای درستی وارد نکردید. ما خیلی استعدادهای تو همین عرضه‌ای که بالاخره به سمت آموزش عالی، یعنی بالاتر از آموزش متوسط و اینها متوجه میشه، ظرفیت و استعدادهای فوق‌العاده‌ای داریم. ما مسیر جلوی روی اینها قرار نمیدیم و جای عوضی واردشون میکنیم به نوعی، و در نتیجه این آدم اون کیفیت متناسب با شرایط خودش رو پیدا نمیکنه اصلا، و میشه بله میشه دانشجوی بی کیفیت. و حتی حالا درسته ما الان خروجی دانشگاه هامون
مشابه غلط دادن،
بله الان دانشگاه های در واقع خروجی های دانشگاه های خوب ما بعضا حتی تو بخش خصوصی هم برای خودشون جایی پیدا نمی کنن. ما درسته یک موقعی خروجی دانشگاه هم صرفا متوجه استخدام های دولتی بودن و الان این دیگه این ظرفیت کم شده، خیلی کم شد. الان شرکت های خصوصی هم بعضی از این فارغ التحصیل ها و خروجی ها رو
کیفی
نمیدونن، بله. و این واقعیت.
آقای دکتر معتدی،
آقای دکتر مثال بعدی میخوام بزنم. سیب زمینی و پیاز رو هممون دیدیم توی بازار، یک سال سیب زمینی گرون میشه پیاز ارزون میشه، یک سال برعکس. کشاورز بینوا که تقصیری نداره، بازار رو دیده بر اساس شرایط بازار تصمیم گرفته. این وظیفه نهادهای حاکمیتی بوده که با رگولاتوری مناسب، با اطلاع رسانی مناسب، با سامانهای اطلاعاتیشون، با دستگاه فرهنگی و ترویجیشون جامعه کشاورزان رو هدایت بکنن به سمت اینکه یک کشت مناسب داشته باشن، الگوی مناسبی رو ترویج کنن. خب اینجا هم داره همین اتفاق میفته. جوان ما میبینه که پزشکی خوبه، این وظیفه نهاد حاکمیتیه که اولا قبل از اون در آموزش پرورش در نظام دبیرستان ما، من متاسفم که میبینم جوانهای ما، نوجوانهای ما اول کنکور میدن بعد به فکر این میفتن که چه رشته تازه باید بخونم، چی به درد من میخوره. تو اون بازه یک هفته ده روزهی که میخوان انتخاب رشته کنن به این مسئله فکر میکنن. این یه مسئله بوده که توی سالهای مختلف باید نظام آموزشی ما تربیتش میکرده که برای اینکه چه رشته‌ای بخونه، و الان باید هدایتش بکنیم که چند سال دیگه این رشته‌ای که الان داری برای سر و دست می‌کنی بازار چندان مناسبی نداره. همونطور که ما الان تبدیل شدیم به یک کشوری با آمار بالای مهندس اما بیکار، چند سال دیگه تبدیل میشیم به آمار کشوری با آمار بالای پزشکان و رشته‌های مرتبط با اون که جای کار چندانی نخواهند داشت، و این تصویر هیمنه‌ای که الان داره خواهد شکست. اینها رو من و شما شهروند می‌بینیم، کار وزارت علوم اینه که پیشاپیش اینها رو رصد بکنه. مگر زمانی که توسعه فیزیکی میدادن دانشگاه آزاد و دانشگاه دیگر
رو، من وزارت علوم رو با اجازتون میخوام بگم که تمام مسائل وزارت علوم نیستن. وزارت علوم باید از زاویه دانشگاه‌ها اطمینان خاطر داشته باشه. امانت مردم که به دانشگاه سپرده شده، این امانت رو خوب نگهداری کنه، یعنی آموزش مناسب بهش بده، آموزش با کلاس بده، آموزش با کیفیت بده. نهادهای نظارتیش دقیقاً باید بررسی کنن آموزش با کیفیت به این فرد داده شده. ممنون، متشکر. وزارت علوم، وزارت علوم باید در همین حد بحثش باشه. پس تربیت نیروی انسانی مناسب وظیفه وزارت علوم و دستگاه‌هایی که نظارت می‌کنند. اما برای کجا؟ جایگاه کاری مناسب، اون قسمت دیگه مال وزارت علوم نیست.
ولی وزارت علوم باید به اون نگاه داشته
باید
باشه.
باید نگاه. ببینید، نمیشه در کنار مجموعه من جایگاه کاری رو تصمیمی 100% متناسب با وزارت علوم بگیرم. بحث‌های کاملا در واقع از نگاه‌های دولتی شو که شما ورود پیدا بکنید، سیاست‌گذاری چند جانبه داره وارد میشه. من وظیفم رو انجام دادم، وزارت بهداشت میگه من انجام دادم، من وظیفه‌مو انجام دادم، وزارت علومم میگه من انجام دادم. شما اینجا اگر خریدار نداشته باشید، این کالاییه که بیرون میخرن.
خوی دکتری من...
ببینید اگر ایران در داخل از خروجی‌های خودش استقبال نتونه بکنی، دانشجویی که زبان بلد شده، دانشجویی که راه مکاتبه رو با خارج رو متوجه شده، دانشجویی که راحت میتونه با یه مکاتبه پذیرش بگیره در بهترین جاها بیرون از کشور، بلند میشه میره اونجا. این همین نیروی کیفیه که من نگاهش نمی کردم. پس تربیت نیروی انسانی وظیفه اصلی وزارت علومه. وظیفه اصلی وزارت علوم اینه، برای جایگاه کاری مناسب. ولی جایگاه کاری مناسب تمام ابزارش در اختیار وزارت علوم نه باید باشه و نه هست. ما نمیتونیم بذاریم برای اون. مناسب فرمایید. پس در واقع با این نگاه ظرفیت پذیرش میبایست با سیاست‌هایی که بازار کار رو مناسب کنن. وزارت علوم تلنگر داره میزنه از طریق آمار، رقم، عدد، شورا عالی انقلاب فرهنگی و به نهادهای تصمیم ساز. زمانی رو من در واقع دارم مورد توجه شماها قرار میدم که دیر زمانی نیست. هر کسی که در واقع رشته مهندسی میخون میبردنش توی کارهای مدیریتی، پزشک رو نمیبردن. در صورتی که رشته مهندسی من نگاه میکنم 6 واحد مثلا فرض کنید درسای مهندس مدیریتی داره، به خاطر 6 واحد میگفتن نه این در کنار مجموعه میتونه یه به یه محاسباتی توجه کنه که میبایست در واقع ما رشته ریاضی بگیریم، رشته در واقع مهندسی بگیریم. حالا شما نگاه بکنید درصد شده 14%. مهندسی که همون مهندسیه، علم مهندسی که تو 40 سال گذشته تغییر نکرده، که اضافه شده، کم نشده، اضافه شده، راه شاخه های جدید براش به وجود اومده. پس از لحاظ کلی پیچیدگی رشته تغییر نکرده، زیادتر هم شده. خب ما در کنار مجموعه تربیت نیروی انسانی رو برای سال 2020 داریم مورد توجه قرار میدیم. جایگاه کاری مناسب، سلام بر تمام نهادهای تصمیم گیر. اگر ما در واقع به کار نگیریم اینها رو به موقع، اینها مطمئنن جایگاه کاری خودشون رو پیدا میکنن. سلام دولت، سلام بر یکایک شما که تصمیم ساز هستید. شما به فکر باشید اینها امانت وزارت علوم هستن، امانت خانواده ها هستن. تا موقعی که ما اینها رو درست نگاه نکنیم، تا موقعی که به اینها درست پذیرایی نکنیم، اینها از ما ناراحتن. از ما ناراحتن به دلایل مختلف، اخم دارن به دلایل مختلف. پس در واقع به اخم اینا توجه کنیم به امید اون روز. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه یه گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. به پایان این بخش از برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. نوبت دوم برنامه ها، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه آنچه تقدیم به شما شد. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم خانم رقیه آقازاده تهیه کننده، آقای فرزاد محمدی راد، صدا بردار آقای صادق ستاری هماهنگی پخش، با شما شنوندگان عزیز و گرامی تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. رأس ساعت 22 بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا با حضور دیگر همکاران بنده تقدیم به شما خواهد شد. همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم، با یاد نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و شب خیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. امشب هم فرصتی دست داده که در خدمت یکایک که شما بزرگواران و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو باشیم. در شامگاه روز شنبه 14 تیر ماه 1399 هجری خورشیدی با بخش دیگری از برنامه‌ها که انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا هم ادامه خواهد داشت. اما سپاسگزار خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما همچنان همراه باشید و برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogu همچنان در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌تر اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو